به این که در قرآن فراوان از اخلاص یاد شده. حتی پیامبران هم امر شدن به این که مخلصانه عمل بکنن، با این که اونا نیازی به امر ندارن، اما اهمیت و جایگاه اخلاص رو میخواد شاید برسونه. این که دارد که قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، منم امر شدم به این که مخلصانه عمل بکنم، کار با اخلاص. عرض کنم در ارتباط با فضیلت اخلاص، ببینید اخلاص برای خودش مراتبی داره. اولا یک بخشی از اخلاص که بهش اخلاص تفضلی میگن، مخلصین در واقع در قرآن اشاره شده، یعنی به اسم مفعول اومده به فتح لام، مخلص. این اخلاص، اخلاص به معنای عصمت هم هست یا ملازم با مسئله عصمته، یعنی یه اخلاصیش که دیگه حالا یه بخشش دست خدا هست، البته زمینه و ظرفیت و همه چیزا سر جای خودش. این مال کسانی است که شیطان هم گفته است که من همه بندگانت رو میتونم به نوعی سید بکنم الا المخلصین، مگر مخلصین را، که درباره حضرت یوسف پیامبر هم هست، میگه اگر چنانچه اون اخلاص نبود، اون عرض کنم که مثلا گرفتار میشد، گرفتار دام مثلا شیطنت آمیز اون زن میشد در اون روزگار. پس بنابراین یه بخشی از اخلاص که در قله هست و مال ماها انسانهای معمولی نیست اساسا، اونو از ما نمیخوان. اما اخلاص برای خودش باز مراتبی داره که میخوام این رو بگم. یه وقتی تصور نشه که ما صحبت از اخلاص مثلا گفتی میشه به این معنی باشه که حالا که من نمیتونم یه همچه عملی رو، اینجور اگه از من توقع دارن که من هیچ تمجیدی مثلا نشم، بهبهی نشنوم، مثلا در یه جایی مورد تعریف قرار نگیرم، کار پس من نیست، من تعطیل کنم کل کار رو. نه، اینم نیست. هر کسی اخلاصش به اندازه ظرفیت خودشه، اینم باید توجه داشت. لذا ما مخلصین هم داریم، یعنی هم مخلصین داریم و هم مخلصین داریم. مخلصین یعنی اون کسی که با سعی و تلاش خودش در حد ظرفیت خودش اخلاص داره، همینم خیلی خوبه. هر کسی در حد ظرفیت معرفتی خودش، شناخت خودش. با این حساب این حدیث پیامبر رو میخونم که اون پاسخ به سوال حضرت عالی باشه. ببینید اخلاص و فضیلتش. فرمود که ان لكل حق حقیقه، این حدیثی است که منسوب به رسول مکرم اسلام است، برای هر حقی حقیقتی هست. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمله. واقعا سخت است جناب آقای حبیبی. میفرماید که هیچ بنده ای به حقیقت اخلاص نمیرسد، یعنی اون قلش، مگر اینکه تا اونجایی که دوست نداشته باشد برای چیزی از عملش مورد توجه، مورد تمجید و دیده شدن قرار بگیره. میگم واقعا سخت است. این از اون قله های اخلاص است. عرض کردم به خاطر اینکه یه وقتی از اون طرف بام نیفتیم بگیم که پس اگه این توریست من مردش نیستم، من اهلش نیستم. نه، هر کسی به حسب خودش، این رو هم داشته باشیم. بنابراین در قرآن به این نکته اشاره شده، به عکسش حداقل مبتلا نشیم. یه عده هستن کار دیگران رو به اسم خودشون تمام میکنن و بعد همه جا اونو علم میکنن و بعد دنبال اینم هستن که بالاخره تمجیدی، تشویقی، جایزه‌ای، نمیدونم چی. میگه یک عده‌ای هستن که یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن که محمود قرار بگیرن، یعنی مورد ستایش و تمجید و تعریف قرار بگیرن به چیزی که اصلا خودشون دخالت هم نداشتن، حالا اسمشون رو سر اون مسئله افتاده، لذا دارن تحمید، مورد تحمید و ستایش قرار میگیرن. میگه اینا واقعا از اخلاص دور است، از آسیب‌های اخلاص است. پس بنابراین اخلاص عملی است که درش نیت خالص برای خدا با انگیزه خدا باشد، همراه باشد با اون و تا آخرم بماند و استمرار پیدا بکنند. یک نکته تکمیلی در این بخش داشته باشم. شما الان نگاه بکنید اون آیاتی که از اهل بیت مثلا از امیرالمؤمنین در قرآن به عنوان فضائل اومده، میبینید که روی مسئله اخلاص امیرالمؤمنین تکیه فراوان شده. در لیلة المبیت رو مسئله اخلاص توجه شده، دارد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این مرضات الله یعنی برای خاطر رضای خدا، یعنی انگیزه الهی. بله. یعنی کسی را که جان خودش را در معرض خطر قرار میده و با خدا معامله میکنه، رو سر جان خودش به خاطر خدا با انگیزه خدا. خب اینم در ارتباط با لیلة المبیت امیرالمؤمنین. همینطور در اون مسئله اطعام و طعام، خب در اونجا وقتی که اهل بیت روزه میگیرن، داستانش در سوره انسان یا به عبارت دیگه در سوره دهر اومده، دو تا اسم، بلکه سه تا اسم هم داره. در اونجا دارد که خب بالاخره اونا یتیم و اسیر و مسکین رو طعام دادن در اون سه روزی که روزه گرفتن، داستانش هم که همه معروف است و همه هم میدونن. در اونجا دارد که اینا منطقشون رو هم بیان کردن، چرا ما این کار رو کردیم. فرمودن لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، این یعنی اخلاص. بله. فضیلت اخلاص یعنی این، ما از شما نه پاداشی میخواهیم و نه تشکر، حتی انتظار تشکر نداشته باشه، این یعنی به قله اخلاص رسیدن.
خیلی ممنونم جناب استاد رستم نژاد، انشاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. کوتاه یه سری پیام ها بزنم. 913-0665 شهید صیاد شیرازی انتخاب کردن گزینه 1. خدمتتون عرض بکنم که 913-5218 شهید منصور ستاری گزینه 2 انتخاب کردن. حسن عمو سلطانی از قم گزینه 3، یعنی شهید حسن باقری. یه مقداری دقت بکنید به اطلاعات که من میدم خدمتتون تا پاسخ صحیح رو بتونید برای ما ارسال بکنید به 30553.
حضرت خدیجه سلام الله علیها، ام المؤمنین، بانوی بزرگ اسلام، طاهره با تقوا، عاشق خدا، کفر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و با اون همه ثروت ساده زیستی را انتخاب نمود و خالصانه در راه ترویج اسلام فداکاری کرد و ثروت خیش را وقف عقیده مقدس خیش نمود.
خانم صدیقه سعید از کرمان گفتن حضرت خدیجه سلام الله علیها عزیز خدا، بزرگ زن متواضع جهان اسلام.
حضرت خدیجه همسر بسیار وفاداری برای پیامبر گرامی بودند، مادر بسیار با فضیلتی برای حضرت زهرا بودند، مالشون رو در راه اسلام به طور کامل بذل و بخشش کردند. و اگر بگیم که حضرت خدیجه نقش مهم و اساسی در یاری کردن دین خدا و پیامبر داشتن، حرف مبالغ‌آمیزی رو نزدیم.
کاش اسماتون هم تو پیاماتون بنویسید. 916-0370 گفتن حضرت خدیجه سلام الله علیها تجلی تمام خوبی ها یک بانوست که به کمال الهی رسیدن. خیلی ممنونم از تلفن هاتون، از پیام هاتون. ساعت 10:08 است. سلام بهار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. امروز دومین روز از فصل زیبای بهاره. خب شاهد بارش باران بودیم، بعضی جاها شاهد بارش برف رحمت الهی بودیم و خدا رو خیلی شاکریم بابت این همه نعمت. میخوایم صحبت بکنیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی، سرکار خانم رفی. سرکار خانم سلام، خیلی خوش آمدید به سلام بهار رادیو معارف، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما جناب آقای حبیبی و همچنین شنوندگان محترم رادیو معارف سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم خدمتون عرض کنم که امروز در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام هست.
بله.
و حالا بجز مناطقی از شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی و ارتفاعات البرز شرقی امروز بارش خواهند داشت. فردا جمعه هم موج بارشی از روی کشورمون عبور میکنه و استانهایی که در شمال غرب و غرب واقع شدن، همینطور جنوب غرب و جنوب کشورمون، ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای البرز، قزوین و تهران و همینطور جنوب استانهای یزد و اصفهان و غرب کرمان از این بارش ها بهره‌مند خواهند شد و به شکل رگباری هست این بارش ها، گاهی هم همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. روز شنبه هم علاوه بر این مناطق شمال شرق هم از این بارش ها بهره‌مند خواهند شد و روز یک شنبه مجدداً سامانه بارشی جدیدی وارد کشورمون میشه که کل نوار غربی کشور رو روز یک شنبه در بر میگیره، بخشایی از جنوب و مرکز کشور همینطور، و روز دوشنبه تقویت میشه این سامانه بارشی و بجز نوار شرقی کشور روز دوشنبه در دیگر نقاط بارش بارندگی رو در کشور خواهیم داشت.
بله.
امروز آبهای دریای خزر و مواج متلاطم پیش بینی می‌کنیم و طی دو روز آینده و همچنین از بعد از یک شنبه و دوشنبه هفته آینده هم آبهای خلیج فارس کلا مواج و متلاطم خواهند بود، افزایش ارتفاع موج رو خواهند داشت و توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیزمون به ویژه مسافران نوروزی که به این مناطق در واقع مسافرت کردن حتما بایستی دقت و توجه رو داشته باشن. در ارتباط با بارش‌هایی که عرض کردم خدمتون، حالا مناطقی که امروز شامل هشدار زرد خواهند بود مثل نیمه شرقی خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی خواهند بود، فردا هم آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، همینطور چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، بوشهر، فارس، جنوب استان‌های یزد و اصفهان و غرب کرمان هم شامل این هشدار خواهند بود. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی وجود داره، احتمال جاری شدن روان‌آب و همینطور احتمال یخ زدن سطح جاده‌ها در مناطق سطحی، چون در این مناطق بارندگی‌ها به شکل برف خواهد بود و کاهش دما رو این مناطق خواهند داشت و همینطور کاهش دید رو هم در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر پیش بینی می‌کنیم. احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود داره.
بله.
و توصیه‌ای که به هموطنان عزیز داریم، به ویژه حالا فعالان کوهنورد، بایستی از انجام فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنن. عشایر هم همینطور از جابجایی و چرای دام در مناطق مرتفع بایستی خودداری کنن، به ویژه در گذر از در واقع حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها. تهران هم امروز حالا پدیده که خواهیم داشت وزش باد هست.
بله.
که گاهی مواقع هم شدید خواهد بود. بیشتر دما در تهران امروز 17 درجه بالای صفر خواهد شد، کمینه دما هم امروز به 8 درجه بالای صفر رسید. فردا هم حدودا همین حداقل دما رو در تهران تجربه میکنیم. سردترین منطقه در کشور هم امروز مربوط به استان البرز بود، دیزین بالا و دیزین پایین به ترتیب 10 و 7 درجه زیر صفر و شهر کور، دشت نمدان در استان فارس، امین‌آباد فیروزکوه در استان تهران هم دمای 5 درجه زیر صفر رو تجربه کردن.
بله. یه سوال کوتاه بپرسم سرکار رفی، میشه در یک شمای کلی، در یک نمای کلی گفت که روزهای آینده فصل بهار پربارش هست یا خیر؟
البته خدمتتون عرض کنم که حالا نمیشه کلا بگیم فصل بهار.
بله.
ولی خب طبق پیشبینی ها و الگوهایی که فعلا نقشه ها نشون میدن، تا دوشنبه هفته آینده به تناوب ما بارندگی های رو خدا رو شکر در سطح کشور بله خواهیم داشت.
انشاءالله که از زمین آسمون رحمت بر مردم عزیز بباره. مردم عزیز ایران خیلی مردم خوبی هن. از شما تشکر میکنم سرکار خانم رفیع، به همکاران گرامیتونم سلام برسونید، نماز روزتون هم قبول، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، همچنین برای شما
سلامت باشید، خدا نگهدار، زنده باشید.
هم صدا با جویباران، هم آوا با رویش جوانه ها، بال در بال پرستوها، دستان نوازشگر نسیم را میگیریم و میهمان گلهای تازه میشویم. در سلام بهار،
ایدامت و تمام جهان را فرام گرفت، زنات عاشقان و نهان را فرام گرفت، فریاد میزنند شادی رشتگان، نوری تمام دیده و جان را فرام گرفت، نوری تمام دیده و جان.
خب 10:14 است، قبل از که به استاد رستم نجات صحبت بکنیم، من یه بار دیگه درباره سوالمون یه کوچولو توضیح بدم، فکر کنم دیگه خیلی متوجه بشن چون هنوز بعضی از پاسخها درست نیست. شهید مد نظر ما جوانترین فرمانده جنگ ایران در دوران جنگ ایران عراق بود، حزب بعث و فرماندهان جنگ. این شهید عزیز رو نزدیک جواب بخونم. این شهید عزیز رو از فرماندهان نابغه سپاه ایران میدونستن و از او به عنوان بنبست شکن در این عرصه نام می بردن. از بین سه گزینه، 1. شهید صیاد شیرازی، 2. شهید منصور ستاری و 3. شهید حسن باقری، یک گزینه رو همراه با اسم شریف خودتون و شهر و روستاتون به 30553 پیمک بکنید. در خدمت جناب استاد رستم نژاد عزیز باشیم. استاد، از اخلاص برامون فرمودید، از فضیلت اخلاص در عمل و در کارهایی که انجام میدیم، بیشتر برای ما از فواید اخلاص بگید، از آثار اخلاص و ثمراتی که میتونه توی زندگیمون داشته باشه، دنیا و آخرتمون.
بله، عرض کنم که اجازه بدید چون روز رحلت حضرت خدیجه کبرا هست ما یک ادای دینی هم داشته باشیم. این سوال شما را در پاسخ از زندگی خود حضرت خدیجه در واقع کمک بگیرم. بله. هم عنوان رو داشته باشیم و هم تطبیق بکنیم با زندگی حضرت خدیجه. ببینید، فواید آثار اخلاص و ثمرات آن در روایات و آیات فراوان بهش پرداخته شده که سه چهار تا شالا عرض بکنم. یکی، شکست ناپذیری در برابر امواج حرف و حدیث های دیگران. این خیلی نکته مهمی هست.
بله.
اونهایی را که میخوان بدونن چه میزان اخلاص دارن، چه میزان خدایی فکر میکنن، ببینن چه میزان دنبال حرف دیگران نمیروند. این خودش یک کده. در خود آیه قرآن به این نکته به نوعی اشاره شده، از جمله اونجایی که خود ابلیس میگه، ابلیس میگه که من حالا که اینطوری شده، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، من همه رو گمراه میکنم. بعد میگه الا عبادک منهم المخلصین، خودش استثناء میکنه، من مخلصین رو خود نمیتونم،
میدونه از پسشون بر نمیاد.
بله، میدونه از پس. چرا؟ ببینید، شیاطین که به عنوان ابلیس در قرآن میاد، شیاطین الانس هم داریم در خود قرآن، شیاطین الانس والجن، یعنی شیاطین الانس هم گاهی همون شیطنت رو و همون کار ابلیس رو میکنن، با حرفشون، با متلکشون، با نمیدونم نق و نقهایشون. شما در زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها ببینید، رفقای صمیمی اون دوره جوانیش حتی حاضر نشدن بعد از اینکه ایشون رفت در خانه رسول الله و اون همه فداکاری، اون همه در واقع عاشقان زندگی کردن و در خدمت پیامبر بودن، اینا حاضر نشدن حتی در وضع حمل ایشون شرکت بکنن. رفقاش بودن. اینکه حرف چقدر، حدیث چقدر، اینکه کنار گرفتن، اینکه نمیدونن پشت سر چقدر حرف زدن، اونا بماند. اما ایشون شکست ناپذیریش این بود که تا آخرش هم موند، یعنی همه اونها رو تحمل کرد و زیر بار حرف هیچ کسی هم نرفت، تنها ماند. تمام اموالش هم خرج مسیر پیامبر و اهداف پیامبر کرد، اما خم به ابرو نیاورد. این نشانه اخلاص است.
بله.
این اصلا نمیشه بدون اخلاص. این یک. دو، اون استقلال روحی در تصمیم گیری ها. او یه تصمیم گرفت، حضرت خدیجه، تصمیمی که مبتنی بر چی بوده؟ بر یک پایه استواری به نام عمل برای خدا، کار برای خدا، رضای خدا، با انگیزه الهی، با اخلاص در برابر تمام امواج حرف و حدیث ها ایستاد. این خودش یکی از عرض کنم که نشانه های بسیار خوب هست برای کسی که بداند که آیا پیروی از، به تعبیر قرآن، از مردم و از فضای عمومی میکنه، یعنی همرنگ جماعت شو هست، یا نه، آنچه را که حق هست دنبال حق است. حضرت خدیجه دنبال حق بود.
بله.
نه دنبال حرف، نه دنبال مثلا اکثریتی را که در اون روز بودند اما عرض کنم که در مسیر انحراف. از این میگذرم. سوم، نورانیت، یعنی اخلاص برای خودش بصیرت میاره. در روایت هست که من اخلص لله 40 صباحا، هر کس 40 روز خودش رو در واقع قرنطینه بکنه و اخلاص داشته باشه در عمل، میگه جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. انسان بصیر یعنی این، میگه چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری میشه. حضرت خدیجه چنان شده بود که خدا برای او سلام میرساند. ببینید، نکته اینجاست، بعضی خیال میکنه حضرت خدیجه بعد از اینکه پیامبر رسالتش را اعلام کرد مؤمن شد. چنین نیست. حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه پیامبر رسالت رسمیش را ابلاغ بکند، به پیامبر در واقع ایمان آورد. یعنی این حکمت، این بصیرت، این شناخت، این معرفت نسبت به پیامبر از کجا اومد؟ هنوز جبرائیل نیومده، هنوز رسما اعلام نشده. حضرت خدیجه از کجا؟ اون اخلاصش، یعنی اون شناختی را که در واقع ظرفیت اخلاصی که در وجود این حضرت بوده، اون خلوصی که در وجود این حضرت بوده، این بصیرت را بهش داد که پیشاپیش بداند این مرد چه گوهری است برای کل بشریت، بلکه کل کائنات.
خیلی ممنونم، انشالله که اخلاص به معنای واقعی توی زندگیمون باشه. خیلی ممنونم استاد رستم نجات، بخش دیگر انشالله با شما خواهیم بود. خیلی خوشحالیم که همکاران عزیز خودمون هم برنامه ها رو میشنون و بعضیاشون مثل آرش داراوی لطف کنن پیامک بزنن. آرش جان خیلی دوستت دارم، از گویندای خوب رادیو که لطف کردن به 3553 پیامک فرستادن. حالا دیگه چند تا اسمم بخونم غیر از آرش داراوی. حجت رمضانی از مازندران برام پیام فرستادن، پاسخ رو برام ارسال کردن، انتخابشون شهید حسن باقری بوده. از لرستان خرم‌آباد خانم نگین سپهوند پیام فرستادن برامون، محمد هادی متایی از اسلام‌آباد غرب، سید کریم حسینی، منصور دهقان چناری از شهر یزد ملاباشی، محمد تقی صادقی زاده از مرند و خدمتتون عرض بکنم فرامرز مطیع‌پور از کرمانشاه به 3553 پیامک زدن و خیلی های دیگه گزینه‌های مد نظر خودشون رو برای ما ارسال کردن. گزینه 1-2 یاسه رو به 3553 ارسال بفرمایید. شهید صیاد شیرازی، شهید منصور ستاری یا شهید حسن باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز برنامه سلام بهار، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. طاعات و عبادات انشاءالله مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امروز به همین مناسبت معرفی داریم از مزار حضرت خدیجه سلام الله علیها در قبرستان ابو طالب در مکه مکرمه. زائران بیت الله الحرام پس از تشرف به خانه خدا به زیارت این قبرستان و مزار شریف حضرت خدیجه سلام الله علیها مشرف میشن.
این قبرستان قدیمی ترین قبرستان شهر مکه هست که قبل از اسلام هم مردم مکه در اینجا انبات خود رو دفن میکردن که بعدها پیامبر عظیم الشان اسلام نیز انبات رو در اینجا دفن کردن و دستور دادن که مسلمان هم دفن بشن. موقعیت قبرستان ابو طالب قسمت شمالی مسجد الحرام هست. فاصله مسجد الحرام تا قبرستان حدود 700 متر هست.
در کتب تاریخی اومده که قبور عبد مناف، جد عبدالمطلب پدر بزرگ، ابو طالب عموی پیامبر و پدر گرامی حضرت علی علیه السلام، حضرت آمنه مادر و حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر گرامی پیامبر اسلام صلوات الله علیه در این قبرستانه.
مرقد حضرت عبدالمطلب که در انتهای قبرستان چهاردیواری که اطرافش نرده های سبز زنگ زدن و در کنارشون حضرت ابو طالب در اینجا مدفون هستن.
این بخش از قبرستان ابو طالب را به دلیل دفن اجداد پیامبر اسلام صلوات الله علیه مقبره بنی هاشم هم میگن.
السلام علیک و علی ولدک امیر المؤمنین و رحمت الله و برکات و
محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در گذشته محل تدفین حضرت خدیجه سلام الله علیها بارگاهی داشت که بعدها توسط وهابیت تخریب شد. با این وجود برخی از زائران پس از تشرف به خانه خدا به این مکان مقدس مشرف میشن و قبرستان ابو طالب را زیارت میکنند.
مرقد مطهر از خدیجه کبرا سلام الله علیها مرقد ایشون درست سمت راست و قبر کوچکی که در کنارش هست مرقد حضرت قاسم پسر ایشون هست که در کودکی از دنیا رفت. درست در کنار درب ورودی سمت چپ قبر حضرت عبدالله پسر پیامبر عظیم الشان است که پسر دوم پیامبر عظیم الشان اسلام هست که در اینجا از دنیا رفته.
این نکته را هم یادآور بشم که قبرستان ابو طالب محصور هست و زائران اجازه ورود به اون رو ندارند و باید از پشت نرده ها قبور شریف را زیارت کنند.
از ادب میکنیم محضر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا زوجت سید المرسلین، السلام علیک یا ام فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا اول المؤمنات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روز دهم ماه مبارک رمضان یه دعا بکنیم الهی که در حق هممون مستجاب بشه، الهی که بریم مسجد الحرام، بعد نزدیکی مسجد الحرام، منطقه هجون، پل هجون، قبرستان ابو طالب، کنار قبر حضرت عبدالمطلب، حضرت ابو طالب علیه السلام، مرقد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو زیارت بکنیم. اللهم ارزقنا.
حضرت خدیجه سلام الله علیها برای پیامبر بهترین همسر، برای دختر پیامبر بهترین مادر و برای امت پیامبر بهترین الگو. زهرا صالحی هستم از زندان.
ذوالفقار حبیبی از رحیم آباد رودسر گفتن حضرت خدیجه با اخلاص تمام ثروتش رو برای ترویج دین اسلام در اختیار پیامبر قرار دادن. خیلی ممنونم از آقا ذوالفقار عزیز از رحیم آباد رودسر.
انسان موقعی شناخته میشه که کار خیر و نیک انجام بده تو هر شرایطی که باشه، حالا وضعش خوب باشه یا بد باشه، اون شناخته شدنش، اخلاصش، همه چیزش با اون کار نیک انجام دادنش به چشم میاد. وگرنه اگه پول داشته باشه نداشته باشم هیچ فرقی نمیکنه در این دنیا، فقط اون کار نیکی که انجام میده به چشم میاد، دیده میشه، شناخته میشه و اون انسانیتش معلوم میشه.
این پیامم بخونم از سید صادق نوروزیان، شنونده عزیز رادیو معرف از بابل. گفتن بردباری، صبر، دینداری همه مرهون توست. هر که از اسلام دارد بهره‌ای مدیون توست. مصطفی زاغاز یاری جستو و حیدر نداشت، در مقام و منزلت مانند تو همسر نداشت. خیلی ممنونم که در قالب جملاتی از این شخصیت بزرگوار جهان اسلام گفتید، این بانوی بزرگوار رو توصیف فرمودید. خیلیاتون به اخلاص این بانوی بزرگوار اشاره کردید و اونچه که امروز ما در خدمت جناب استاد رستم‌نژاد داریم دربارش صحبت میکنیم. استاد بخش پایانی هست که در خدمت حضرت عالی هستیم، اگر از فواید آثار و ثمرات اخلاص باقی مونده بفرمایید و در ادامه هم فرصت بدید جمع‌بندی انجام.
خواهش میکنم. بله، از فواید مهم اخلاص خستگی ناپذیری است. یعنی انسان مخلص خستگی ناپذیر میشه.
بله.
در واقع در جا نمیزنه، درمانده نمیشه، کار او رو به سطوح در نمیاره، اصلا با رضایت کار میکنه. دیگران که نگاه میکنن میبینن عجب کار سختی است. من خودم جناب آقای حبیبی یه وقتی در مکه مقایسه میکردم، منزل پیامبر نزدیک همون در واقع کوه صفا بود.
درست.
از اونجا تا حرا چقدر راهه؟ الان که با ماشین و با نمیدونم بالاخره خیابان کشی و تونل های آنچنانی
با رفت آمد آسان به تعبیر
آسان که میره، بازم میبینه بسیار زحمته. تا غار حرا تقریبا پیامبر 40 روز اونجا هست. یعنی 40 روز برای خودش قضا میبرد از قبل؟ نه، حضرت خدیجه پشتیبانی میکرد. این چه همتی بوده، واقعا این چه شناختی بوده، هم با پول خودش خرج همسرش هم بده. ببینید شما الان اینا رو حساب بکنید، با پول خودش خرج همسر رو بده و بعد این همسر شغل هم نداشته باشه تازه. البته اینطور نبود که همیشه این گونه باشه، اما بالاخره در یه ایامی پیامبر میرفت غار حرا مینشست، بالاخره رسالتی داشت و باید خلوتهایی با خدا داشت و به اون مسئله میرسید. ببینید اینجا نقش حضرت خدیجه، این چه انسانی است، این چه اراده است، این چه قدرت روحی است و این چه خستگی ناپذیری است. این جز با همون عرض کنم در واقع اصاره‌ای از اخلاص، چکیده‌ای از اخلاص است
دیگه، اوج قله اخلاص
که داره نشون میده. این نکته بسیار مهمه.
از تمام اشاره فرمودن از دامن زن مرد به معراج
به معراج میره. بله
کسی مثل
بله.
از خدیجه وقتی کنار پیامبر باشه دیگه اون اتفاقهای زیبای جهان اسلام میفته.
کاملا همه اینها برای خاطر اینکه من عمل لله هست، اونی که برای خدا کار میکنن اصلا نمیفهمه که خستگی هم داره.
برای ما خیلی درسها، حالا فرمودید بابون قله مخلصی نمیتونیم برسیم، ولی برای ما درس واقعا تو زندگیمون یاد بگیریم. سال جدید رو تازه شروع کردیم، واقعا نیت بکنیم بدون شعار، دور از شعار زدگی، هر کاری میخوایم بکنیم بگیم خدای فقط برای تو،
برای
رضای
تو
لبخند رضایت امام زمانو داشته باشه.
همین اگه برای تو اگر واقعا محقق بشه، انسان اصلا زندگیش یه چیز دیگه میشه. خستگی یعنی چی مثلا؟ چرا خسته بشم؟ چرا رزمندگانمون در اون شبهای عملیات از همین شهدا دارید